جاوید حسن زاده تسپارم چې تدې محل دری خبری مجله وړاندې کی. مهرباني.
شزی تشکر. سلام و صبح خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام و ساعت 6:30 دقیقه عصر با وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکل در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از رای سالنگ از سوی کابینه حکومت قبلی صورت گرفته است. اما پیش از نشر گزارشات این برنامه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستار فروغی را میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد اجرای پروژه توتاب از طریق سالنگ 3 سال پیش تصمیم گرفته شده بود. وزارت داخلی افغانستان از مظاهرتچیان خواسته است تا فردا مطابق قانون و مقررات تظاهراتشان را در کابل برگزار کنند. و در یک حمله انتحاری در شهر موکالا در جنوب یمن حداقل 25 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد اجرای پروژه برق موسوم به توتاب از طریق سالنگ 3 سال پیش از سوی حکومت پیشین تصمیم گرفته شده بود. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با اعضای شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری گفت.
3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته. هیئت ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
رئیس جمهور اشرف غنی افزود که تمام اسناد مربوط به این پروژه فردا به شورای ملی ارسال خواهد شد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از مظاهرتچیان خواسته است تا فردا مطابق قانون و مقررات تظاهراتشان را در کابل برگزار کنند. گفته شده است که این مظاهره در اعتراض به تصمیم اجرای پروژه انتقال برق موسوم به توتاب از طریق سالنگ در کابل راه اندازی خواهد شد. در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که از سوی وزارت داخله نشر شده آمده است که مظاهره روز دوشنبه از ده مزنگ و جاده میوند به طرف چمن حضوری ادامه یافته و ختم می‌گردد. در این اعلامیه از مردم به طور جدی خواسته شده است تا از مسیر تعیین شده استفاده کنند. در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان گفته شده است که نظر به ماده 8 قانون تظاهرات، تظاهرات قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب راه اندازی شده نمی‌تواند و تظاهرات در جوار تأسیسات نظامی و محلات ذخیره مواد انفجاری منفلقه و محترقه کاملا ممنوع است. در ادامه اعلامیه آمده است که بر بنیاد ماده 7 این قانون برگزار کنندگان تظاهرات مکلف به رعایت احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه یک کشور بوده و از دشنام و تهدید اشخاص و ارتکاب هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه اجتناب کنند. در بخش دیگر از این اعلامیه گفته شده است که پلیس نظر به ماده 19 قانون تظاهرات میتواند که در صورت توسل مظاهره کننده ها به اعمال تشدد و خشونت آمیز، اقدام به اعمال تخریبی، دهشت افغانی و یا کشف سلاح ناریه، ختم تظاهرات را اعلام نماید و رهبران و اداره کننده های تظاهرات را به نیروهای امنیتی معرفی نماید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید روی موارد متعدد با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار توافق صورت گرفته است. دواخان میناپول معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز به رادیو آزادی گفت:
مده حکمتیار صاحب سره پر ډیرو مواردو کې توافق شوی دی، ډیر جزوی شان پاتې دی، خو د افغانستان د حکومت خبره داده شي هر هغه غوښتنه شي هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کیږي، او فراقانونی غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه امریکا در آغاز تلاش های یک هفتهی دیپلماتیک بدف پایان نزا در لیبیا، سوریه و یمن وارد عربستان سعودی شده است. در نظر است که آقای کری در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، ولی عهد این کشور، معاون ولی عهد و وزیر خارجه عربستان ملاقات کند و یواخر امروز به ویانا پایتخت اتریش سفر می کند و در آنجا از گفتگوها در مورد لیبیا با همتای ایتالیاییش و از گفتگوها در خصوص سوریه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مشترکاً میزبانی خواهد کرد. در یک حمله انتحاری در شهر موکالا در جنوب یمن حداقل 25 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. به نظر می رسد که بسیاری از قربانیان افراد بودند که برای پیوستن به صفوف پلیس در یک مرکز پلیس صف بسته بودند. گروه دولت اسلامی حمله مرگبار را بر یک فابریکه دولتی گاز پخت و پز در شمال بغداد انجام داده است. به اساس معلومات مقام‌های عراقی در این رویداد حداقل 11 تن کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با پیشنهاد فرانسه در زمینه از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین ابراز کرده است. نتانیاهو امروز گفت مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط‌ها بهترین را برای دستیابی به یک توافق نهایی است. او در حالی در این مورد صحبت میکرد که ژان مارک ایرولت وزیر خارجه فرانسه برای ملاقات با نتانیاهو بازدید یک روزه از اسرائیل داشت. من برایش گفتم که یگانه را برای پیشرفت به سوی صلح واقعی میان ما و فلسطینیان مذاکرات مستقیم بین ما و آنها بدون پیش شرط ها می باشد. گفته شده است که وزیر خارجه فرانسه در جریان این سفر با محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز دیدار می کند. صدر اعظم اسرائیل افزود هر نوع تلاش دیگر رسیدن به صلح را بعید می سازد و به گفته او دریچه فرار را برای فلسطینیان باز می کند تا از مقابله با ریشه نزاع خودداری کند. قرار است که پاریس از یک نشست بین المللی در اواخر ماه جاری برای بحث روی راه های تامین صلح در منطقه میزبانی کند. فلسطینیان از این پیشنهاد فرانسه استقبال کردند.
شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از اینکه با این دم با رادیو آزادی هستین. در ادامه این برنامه مجله خبری این گزارشات را برایتان آماده کرده ایم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از رای سالنگ از سوی کابینه حکومت گذشته صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد میگوید:
فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئت ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
هیئت حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میگوید توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی نهایی شده است. امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان:
با سند امروز نهایی شد بین دو تیم مذاکره کننده، اما طرف آخر در رابطه جناب رئیس جمهور و جناب امیر مجاهد اسلامی افغانستان برادر حکمتیار خواهند.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان میگوید حکومت باید با در نظر داشت مصلحت ها کار انتقال برق ترکمنستان را تا نتایج کمیسیون موظف شده متوقف سازد. اینها و دیگر گزارشات در این مجله خبری با ما باشد. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و در بخش تخنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از رای سالنگ از سوی کابینه حکومت گذشته صورت گرفته است. محمد اشرف غنی این اظهارات را در نشست با اعضای مشران جرگه و اولیسی جرگه شورای ملی بیان کرده است. اعضای هر دو مجلس از معترضین میخواهند که با اعتراضاتشان در برابر این پروژه ملی پایان دهند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتقال برق 500 کیلو ولت وفد ترکمنستان به پیشنهاد اعضای کابینه قبلی محمد اسماعیل خان و به امضای مارشال محمد قاسم فهیم معاون ریاست جمهوری سابق از راه سالنگ تعیین شده است. محمد اشرف غنی این اظهارات را روزی یکشنبه در نشستی که با شرکت اعضای هر دو مجلس شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود بیان کرده و اطمینان داده که تمام اسناد این پروژه را در اختیار شورای ملی قرار می‌دهد. رئیس جمهور با وکلا گفت که آنان صلاحیت نظارت را دارند و تمام اسناد را مطالعه کنند تا گام به گام واضح گردد که کی چی وقت و به اساس کدام دلایل این فیصله را انجام داده است.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه، اما 3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئتا به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
رئیس جمهور گفته که 3 سال قبل با مردم بامیان تعهد شده است که برق از 5 مگاوات بیشتر نبود، اما به اساس طرح جدید حکومت وحدت ملی 300 مگاوات برق به بامیان داده می شود. محمد اشرف غنی همچنان گفت که به اساس پلان گذشته برای بامیان در سال 2022 برق داده می شد، اما حکومت با انتقال برق از مسیر سالنگ همین حالا برق بیشتر با مطمئن را برای بامیان تامین می کند. در این نشست رئیسان و اعضای ولیسی جرگه و مشران جرگه از ایجاد طرح کمیسیون ملی با منظور بررسی انتقال برق 500 کیلوولت استقبال کردند. اطلاعیه نشر شده ریاست جمهوری افغانستان در این مورد میگوید که هر دو رؤسای شورای ملی از مردم خواستند تا در تطبیق پروژه برق منافع ملی را در نظر داشته باشند و اعتراضها باید در این بخش پایان یابد. این در حالی است که قرار است روز دوشنبه در واکنش به تغییر مسیر انتقال برق ترکمنستان که حکومت راه سالنگ را با آن انتخاب کرده یک مظاهره راه اندازی گردد. از سوی دیگر قمندان عمومی گارنیزیون با نشر یک اعلامیه مشترک با نیروهای امنیتی افغان گفته است که مظاهره کنندگان باید تمام اصول تظاهرات را در نظر بگیرند. در اعلامیه گارنیزیون آمده است که تظاهر کنندگان باید از خشونت کار نگیرند، مسلح نباشند و از دو دشنام، تهدیدات و چور و چپاول خودداری کنند. در خبرنامه گارنیزیون گفته شده است که اگر تظاهر کنندگان از این راهنمایی‌ها تخطی کنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
شنیدیم که ریاست جمهوری افغانستان میگه که تصمیم انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از روی سالنگ از سوی کابینه حکومت قبلی صورت گرفته است. در همین حال شورای عالی احزاب جادی و ملی افغانستان میگن که حکومت باید با در نظر داشت مصلحت‌ها کار انتقال برق ترکمنستان را تا نتایج کمیسیون موظف شده متوقف سازد. باز هم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی میگوید که اختلافات برخواسته از انتقال لین برق وارداتی از ترکمنستان آنان را نگران ساخته است. سید حامد گیلانی عضو رهبری این شورا روز یکشنبه در یک نشست خبری بر حکومت خطاب کرده گفت که تا زمان نتایج کمیسیون موظف شده کاری این پروژه را متوقف سازد.
در افغانستان دی جهادی او ملی احزاب و عالی شورا به دقص حساس وقت که در نظرونو در هر بدال اختلافات در تشویش ول بودی. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست خواضا داریم که لانتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده بار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای حل مشکل مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان یک کمیسیون تکنیکی را موظف ساخت تا همه جوانب این مسئله را ارزیابی کرده و نتیجه تحقیقاتشان را با ریاست جمهوری شریک سازند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در ملاقات با شماری از اعضای شورای ملی بر حل مشترک این معضل با اعضای شورای ملی پس از ارزیابی کمیسیون موظف شده تاکید کرد. پس از آن که کابینه حکومت برای انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ به توافق رسیدند، شماری از مردم سیاسیون من جمله دو معاونین حکومت یعنی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از خود واکنش نشان دادند. با این همه وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید اگر کار انتقال برق از ترکمنستان به تأخیر بیفتد، ضربه بزرگ اقتصادی به این کشور وارد خواهد شد. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی این وزارت میگوید که تأخیر در انتقال 500 ولت برق ترکمنستان تا 2.5 سال آینده 12 ولایت این کشور را از دسترسی به برق بی‌بهره خواهد ساخت.
اگر ما یک قسمت از این پروژه از خط لین انتقال رو یعنی معطل کنیم یا با تاخیر مواجه کنیم و برق رسانی به 12 ولایت با 2.5 سال تاخیر مواجه خواهد شد، هزینه های حفظ و مراقبت از این پروژه هم به دولت افغانستان تحمیل خواهد شد.
جبهه ملی نجات افغانستان نیز میگوید که افغانها باید بدور از هر نوع تبعیض زبانی، سمتی و قومی با اتحاد و همدلی خواستار یک افغانستان واحد شوند. ذبیح‌الله مجددی منشی این جبهه میگوید اگر تمام افغانها هر نوع تبعیض و تفرقه را تقبیل نکنند و در برابر آن مبارزه نکنند، افغانستان هیچگاه خودکفا نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حیات حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار میگوید توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی نهایی شده است. امین کریم رئیس این حیات روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است این توافقنامه امشب یا فردا در اختیار رئیس جمهور غنی و رئیس جای قرار داده شود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بیشتر موارد توافقنامه مذاکرات صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار توافق صورت گرفته است. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در مورد
حیات حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار میگوید پس از بحث‌های طولانی روی توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی این توافقنامه نهایی گردیده است. امین کریم یک از این حیات روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است توافقنامه نهایی شده امشب یا فردا در اختیار رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی قرار داده شود.
آخر باز توافقنامه بین حیات حزب اسلامی و جانب دولت گذاشته شد. قرار است که این سند مسئولین طراز اول کشور جناب رئیس جمهور و جناب دکتر عبدالله پیشکش شوند و قرار است که به احتمال ضعیف امشب یا به احتمال قوی فردا با جناب رئیس جمهور ببینیم تا اونها ملاحظات آخری خود را ارائه بکنن و بعد ما بتوانیم این سند را به رهبری حزب ارسال کنیم.
با آنکه آقای کریم در مورد این سند جزئیات بیشتر ارائه نکرد اما گفت این سند پس از بررسی رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سپرده می شود. حیات حزب اسلامی می گوید این پروسه امکان دارد که 2 یا 3 هفته زمان را در بر گیرد تا هر دو طرف یک توافق نهایی دست یابند و سپس این سند میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا برسد. بحث ها روی توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان از 1.5 ماه بدین سو جریان دارد. به گفته اعضای این حزب شرط اساسی حزب اسلامی این است که نام حکمتیار و برخی اعضای این حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد بیرون شود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید میکند که روی بسیاری موارد طرح توافقنامه میان حزب اسلامی و حکومت توافق صورت گرفته است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت
با حکمتیار صاحب روی بسیاری موارد توافق صورت گرفته، تنها برخی مسائل جزئی باقی مانده و حکومت افغانستان میگوید هر خواست آنها اگر مخالف قانون نباشد از سوی حکومت پذیرفته می شود و خواست های خلاف قانون از سوی هیچ کسی پذیرفته نمی شود.
آقای مینپال در مورد آمدن آقای حکمتیار به کابل جزئیات ارائه نکرد اما گفت که صلح یک پروسه است که به وقت نیاز دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک جا شدن حزب اسلامی با پروسه صلح گروه های دیگر مخالف مسلح را تشویق به این کار میکند.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
شورای علمای افغانستان یک بار دیگر جنگ جاری در افغانستان را از نظر اسلام حرام عنوان کرد. سخنگوی این شورا روز یکشنبه در کنفرانس مشترک شورای عالی صلح افغانستان و اینستیتوت جنگ و صلح در کابل گفت که علما این کشور در کنار کسانی که صدای صلح را بلند میکنند ایستادند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور نیاز به صلح جامع و عادلانه دارد. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
شورای علمای افغانستان میگوید که دین اسلام صلح را فرض و جنگ میان دو برادر مسلمان را حرام بیان کرده است. مولای محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا با بیان این که جنگ مانع عبادات اسلامی می شود گفت کسانی که دعوای اسلام را دارند باید با مردم امنیت را تامین کنند تا اصول اسلامی به گونه درست آن تطبیق شود. وی که روز یکشنبه در کنفرانس مشترک شورای عالی صلح افغانستان و اینستیتوت جنگ و صلح تحت عنوان فرضیت صلح و مصالحه از نگاه اسلام در کابل سخنرانی میکرد، خطاب به مخالفین مسلح حکومت گفت:
من هغه کسانو ته سننه دي توپک په مرمۍ باندې کلمه لیکل دا او هغه
ما به کسانی که در توفنگهایشان کلمه نوشتند و کسانی را از بین میبرند که آنان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانند، خطاب میکنیم که جنگ را حرام و سال را فرض میخوانیم. ما دست سال را دراز نموده ایم. اگر کسی که دست جنگ را به ما پیش میکند، این حرام است و در مقابلان ما علما در پهلوی همه اقوام ایستاده هستیم تا برای سال یک صدا بلند کنیم و در مقابل جنگ نه بگوییم.
این بار نخست نیست که علمای دین خشونت و جنگ جاری در افغانستان را حرام عنوان میکنند، بلکه بارها از مسلمانان خواستند تا به نامهای مختلف فریب توطئه‌گران و دشمنان اسلام را نخورند و با آنان اجازه ندهند که در این کشور فعالیت کنند. آنان همچنان بارها با راه اندازی گردهمایی ها در برخی ولایت حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرده اند. در این کردار است که سه روز دوام خواهد کرد. نماینده های شورای عالی صلح، شورای علما، اعضای جامعه مدنی، علمای مصری و برخی مقامات حکومتی افغانستان اشتراک دارند که پیرامون صلح از نگاه اسلام بحث خواهند کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور نیاز به صلح جامعی و سراسری دارد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا گفت که باید در موضوع صلح عدالت به طور همه جانبه رعایت شود.
حقوق همه باید رعایت شود تا که ما اصول عادلانه بگیم. با همه گروه ها باشه. حتی در بین خود ما اختلافاتی که وجود داره اینها را رفع بکنیم، عدالت اجتماعی را در داخل هم تأمین بکنیم تا که از ریشه مسائل صلح برقرار شود. ما خواهان صلح جامع هستیم.
این در حالی است که طالبان مسلح اشتراک در گفتگوهای صلح را که انتظار می‌رفت در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار شود رد کردند و تحت نام عملیات عمری با حکومت افغانستان به جنگ ادامه دادند. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته است با کسانی که صلح را نمی‌پذیرند به گونه جدی مبارزه خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. ولی هرات میگوید در نظر دارند تا از درگیری های مسلحانه میان گروه های طالبان در ولسوالی شندن نهایت استفاده را ببرند. محمد آصف رحیمی ولی هرات گفت کوشش خواهند کرد تا با استفاده از این فرصت طالبان را از مناطق مختلف ولسوالی شندن متواری سازند. همچنان مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول رهبر انشعابی گروه طالبان از درگیری شدید مسلحانه میان طالبان در این ولسوالی سخن میزند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر در مورد.
طالبان همچنان علی یکدیگر بر سر رهبری این گروه اختلاف دارند. این اختلافات تا کنون جان ده ها تن از طالبان را تنها در ولسوالی شیندند در ولایت هرات گرفته است. حالا محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید نهایت تلاش میکند تا از این فرصت استفاده کرده و مناطق تحت کنترل طالبان را از وجودشان در ولسوالی شیندند پاکسازی کند.
تلاش ما این است که گروه های تروریستی مکملن از شیندند خارج شوند. تلاش ما همی است و ادارات امنیتی ما هم روی یک پلان عملیاتی کار میکنند که گروه های تروریستی را مکملن از ولسوالی شیندند خارج کنند. البته جای تاسف است به این که انوز همی گروه های تروریستی در نقاط مختلف شیندن هنوز فعالیت دارند.
از یک هفته به این سو افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور در مناطق مختلف ولسوالی شیندن هرات در صدد کشتن افراد یک دیگر برآمدند. مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول میگوید این درگیری به هدف اختلافات بر سر رهبری طالبان صورت میگیرد. آقای نیازی گفت در جریان سه روز گذشته دستکم 45 تن از افراد ملا اختر منصور را در ولسوالی شیندند از بین بردند و همچنان 8 تن از افراد خودشان در این نبرد جان دادند.
45 نفر اونها در این منطقه کشته شدند. در این درگیری ما 8 نفر شهید داشتیم و 11 نفر ما زخمی داشتیم.
در همین حال نیروهای مشترک امنیتی افغان هم دست به عملیات موسوم به ظفر 5 در ولسوالی شیندن زده تا فشارها را بالای طالبان بیشتر سازند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در زد و خوردهایی که میان نیروهای مشترک امنیتی افغان با طالبان در ولسوالی شیندن هرات صورت گرفت 35 طالب کشته و 48 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای فرهاد گفت در آن عملیات 2 تن از سربازان پلیس نیز جان دادند.
نیروهای امنیتی ما یک عملیات ظفر 5 در اونجا رو اندازی کرده بودند که 83 تن از طالبان مسلح در اون عملیات کشته و زخمی شدند. 35 کشته و 48 زخمی.
در همین حال قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی شیندن هرات 11 سرباز امنیتی افغان را از بین برده، مقدار وسایل و امکانات جنگی را به دست آوردند و 7 پوسته امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقامات محلی در هرات بی بنیاد خوانده می شود. حالا جنگ میان افراد وابسته به گروه ملا محمد رسول و ملا اختر منصور بر سر رهبری این گروه و دیگر ولایات افغانستان نیز کشانده شده است. مولوی عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول از درگیری‌های شدید میان طرف‌های درگیر طالبان در مناطق مختلف ولایت هلمند هم سخن می‌زند. آقای نیازی افراد وابسته به ملا اختر منصور را متهم به گرفتاری شمار از باشندگان ولایت هلمند می‌کند.
یادآوری می‌کنم که اینات تعداد تقریبا 70-80 نفر از مدعو مشاکله و زندانور خطور اسیر گرفتند که از اون جمله 2 نفر اینات دیروز به شکل دیشان مرمزانی داخل معبد بعد از یک ماه اسارت اینا رو شهید کردند و جنازهایشان در سر راه نوزادرود انداخته بودند.
این ادعا در حال گفته می شود که تا کنون گروه برهبری ملا اختر منصور در این مورد کدام تبصره ای نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که هنوز هم فرهنگ استبداد در کشور حاکم است و بیشتر معلوماتی که محرم هم نیست در اختیار رسانه‌ها قرار دادن نمی شود. سید مژگان مصطفی معین این وزارت روز یکشنبه در کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی گفت که باید واحدهای دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی تقویت شوند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دسترسی به اطلاعات را یک چالش پابرجا خوانده و میگوید که دولت مالک اطلاعات نه بلکه امانتدار اطلاعات است. سید مژگان مصطفی معین این وزارت روز یکشنبه در کنفرانس ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی گفت که متاسفانه هنوز هم معلوماتی که محرم نیست در دسترس رسانه ها قرار داده نمی شود.
خیلی از معلومات که روز محرم نیست ما حاضر نیستیم که شریک بسازیم. دلیل از این همو سیستم استبدادی گذشته بوده که هنوز در افغانستان حاکم هست. متاسفانه خیلی از خبرنگارای ما شاکی هستند. از این لحاظ که وقتی به ادارات مراجعه میکنن او رقمی که باید و شاید اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگیره.
خانم مصطفی گفت که در جنبه قانون دسترسی به اطلاعات اکنون هم مشکل موجود است و اگر نظارت قوی از سوی نهادهای غیر دولتی از آن صورت گیرد ممکن این معضل حل گردد و افزود که به خاطر تقویت دسترسی به اطلاعات بودجه موجود نیست و دولت باید در این خصوص بودجه اختصاص دهد و سوی هم واحدهای دسترسی به اطلاعات را در ادارات حکومتی تقویت کند. رئیس جمهور اشرف غنی در روز جهانی مطبوعات گفت که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. در این میان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات میگوید که حکومت نباید به قانون‌سازی اکتفا کند بلکه زمینه تطبیق آن را نیز فراهم کند. سید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون که در نشست ترویج و تقویت فرهنگ اطلاع رسانی صحبت میکرد گفت که به خاطر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات اجگونه امکانات برای این کمیسیون در نظر گرفته نشده است.
تا هیچ نوع امکانات مالی و تکنیکی برای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات فراهم نگردید. با تأسف فراوان که برای سال جاری 1395 نیز تا حال بودجه در نظر گرفته نشده است. نبودی بودجه و امکانات کافی مالی و تکنیکی از جانب حکومت سبب شده تا موجودیت و امور کمیسیون دست کم شمرده شود.
قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 هجری خورشیدی در 6 فصل و 32 ماده بعد تصویب رسید. با این همه رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید که قانون دسترسی به اطلاعات یک قانون خونسا است و به گفته وی اصلا جنبه عملی ندارد. آقای بشردوست گفت که در قسمت دسترسی به اطلاعات نخست باید موانع فیزیکی برداشته شود و مردم و رسانه‌ها بتوانند با مقام ها و مسئولان ادارات و حکومتی نشسته و سپس معلومات و اطلاعات به دست آورند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری در همینجا به پایان میرسه و در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشند که ساعت 7 شام تا 7 صبح ادامه دارد. خداوند یار و مددگارتان.